أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة أول از سور خروج از محل ابتلا بود که یک طرف علم اجمالی مقدور نبود. مشهور گفتند چون شرط تکلیف قدرته، پس نسبت به اون طرف غیر مقدور تکلیف یقینا ساقطه. من علم اجمالی دارم، یا این آب در دست من نجس است، یا اون آب در مکان بعیدی که امکان تصرف در آن برای من نیست، نسبت به اون آب تکلیف لغوه. پس علم اجمالی منحل میشه. علم تفسیری دارم، اون طرف تکلیف نداره، این طرف داخل در محل ابتلا مشکوک به شک بدوی میشه، براءت جاری میشه، اصل طهارت جاری میشه. در بحوث گفتن به لحاظ روح تکلیف علم اجمالی هست، چون شرب آب نجس مبغوض مولاست. من نمیتوانم اون آب نجس را بخورم، یعنی متمکن نیستم از ایجاد مبغوض. این نفی مبغوض بودن آن را نمیکنه. پس من علم اجمالی دارم، یا خوردن این آب در نزد خودم مبغوض است، یا خوردن اون آب در اون مکان بعید. در تعلیقه مباحث الاصول مطرح کردن که ممکنه مبغوضیت در فرضی باشه که من فاعل مختار باشم. مثال میزنم، میگن جمع مال ممکنه از دو نفر مبغوض نباشه. یک، اونهایی که تمکن ندارن از جمع مال، اونهایی که مجبور به جمع مال هستن. پدرش اموال زیادی داشته، به ارث رسیده به این فرزند، این که اموال را نگهداری میکنه و کنز میکنه، ذخیره میکنه، این چون چاره ای نداره. پس جمع مال و کنز مال از شخصی مبغوض است که مختار باشه، انشاء فعل و انشاء ترک باشه. ممکنه اینطور باشه. پس من نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا که فاعل مختار نیستم، انشاء فعل و انشاء ترک نیستم، پس اصلا ممکنه اون فعل در حق من مبغوض نباشه. پس من علم ندارم به اینکه یا اون فعل خارج از محل ابتلا مبغوضه، یا این فعل داخل در محل ابتلا. ایشون مناسب بود این مطلب رو تعدیل میکرد، مثال میزد به جایی که فاعل مختار بودن در اتصاف ترک یک فعل به مصلحت و محبوبیت دخیل باشه. تا مثالش خوب بشه. برای اینکه اینطور که ایشون فرض میکنه جمع مال از جمع مال در حال مختار بودن مبغوزه. حالا من مختار نیستم، اینکه مانع از علم اجمالی نیست، ما علم اجمالی داریم. یا خوردن این آب که دست ما هست مبغوز است، و یا مثلا اون طرف خارج از محل ابتلا فعلش در حال اختیار مبغوز است. مثل این مثال که جمع مال و کنز مال در حالی که شخص مختار است مبغوزه. این که مشکل رو حل نمی کنه. ایشون مناسب بود برای اینکه اشکال کنه به استادش، فرض کنه موردی را که مختار بودن شخص در محبوب بودن ترک فعل دخیل باشه. یعنی بگه ترک نگهداری مال این محبوبه، اما از کسی محبوبه که فاعل مختار باشه. اونی که فاعل مختار نیست، مجبور است به جمع مال، نه مولا به او کاری نداره. یا اصلا تمکن از جمع مال نداره، مولا کاری به او نداره. اما شما اگر متمکن باشی و مختار باشی که اگر بخواهی جمع مال بکنی، بخواهی نکنی، ترک جمع مال از تو ملاک داره، چون نشانه زهد است، نشانه وابسته نبودن به دنیا است. بله این مثال خوبه، چون من نسبت به اون فرضی که مختار نیستم اصلا دیگه چیزی محبوب نیست در مورد من. ترک شرب آب نجس محبوب هست، اما از کسی که مختار است، انشاء شرب النجس و انشاء لم یشرب النجس، از همچو شخصی ترک شرب آب نجس محبوب است، ملاک دارد. مثل همون مثالی که ترک جمع مال از کسی که مختار است محبوب است. بله این مثال رو بزنید دیگه ما به لحاظ روح تکلیف هم علم اجمالی نداریم. چرا؟ برای اینکه شاید ترک شرب آب نجس در آمریکا چون ان اختیار نیست، پس اصلا نه محبوب است نه مبغوض. ترک شرب آب نجس از کسی محبوب است که مختار باشد، که بتواند آب نجس را بخورد بتواند نخورد، و من فرض اینه نسبت به اون آب خارج از محل ابتلا مختار نیستم. ولیکن انصاف اینه، ما حرام را برگردونی به اونی که ترکش محبوبه و بگردیم یک مثال فرضی پیدا کنیم. این جواب آی صدر نیست. متعارف در موارد حرام اینی که فعلش مبغوزه. وقتی فعلش مبغوز بود، خب ولو من متمکن از فعل اون نیستم، این معنیش اینه که من متمکن از ایجاد مبغوز نیستم، نه اینکه اون فعل مبغوز نیست. مثل که من متمکن از ظلم نیستم، این معنیش اینه که ظلم مبغوز نیست. ظلم مبغوز است، من متمکن از ایجاد مبغوز نیستم. پس اصل مدعای بحوث درسته، ولیکن اشکال مبنای ما این بود که روح حرمت مطلق بغض نیست، ولو ظاهر تحریم بغض است، اما تنها بغض کافی نیست برای حرمت، باید مبغوضیت به حدی باشه که مسئولیت ترک اون حرام هم به عهده من گذاشته شده باشه، در حالی که نسبت به اون فعلی که خارج از محل ابتلاءه مسئولیت اجتناب از آن به عهده من گذاشته نشده، چون قطعیست که او ترک می شود چون در اختیار من نیست. خب حالا در این صورت که یک طرف خارج از محل ابتلاء است به معنی که مقدور نیست، امام فرمودن حکم ثابت است و لذا علم اجمالی به تکلیف باقی است. آیه صدر فرمودن که به لحاظ روح تکلیف علم اجمالی ثابت است. و حالا نوبت میرسه طبق این مبنا به انحلال حکمی علم اجمالی. آیه صدر گفتن که ما میتونیم از سه راه ادعا کنیم این علم اجمالی انحلال حکمی داره. راه اول بگیم که آقا اون تحریم شرب آب نجس در اون مکان بعید که مقدور من نیست ارتکاب آن بر فرض ثابت باشه، حالا یا حکمن که امام فرمود یا روحن که آیه صدر فرمودن، ولیکن عقلن مکلف نسبت به آن مسئول نیست، یعنی منجز نمی شود بر مکلف، چون تنجز یعنی حکم عقل به لزوم امتثال. عقل نسبت به فعلی که خارج از اختیار است که حکم به لزوم امتثال نمی کنه، ولذا من که علم اجمالی دارم که مبغوض است یا حرام است شرب نجس یا در منزل ما یا در اون مکان بعید، علم اجمالی ولو به لحاظ روح تکلیف باقی است، اما چون تحریم شرب آب نجس در اون مکان بعید عقلا بر من منجز نمی شود، این لزوم امتثال ندارد، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند، ولذا این علم اجمالی میشه جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز. اگه تحریم شرب آب نجس مربوط به اون مکان دور دست باشد قابل تنجز نیست، ولذا این علم اجمالی منجز نیست. بیان دوم که برخلاف بیان اول که طبق جمیع مبانی علم اجمالی مطرح می شد، این بیان دوم بنابر مسلک اقتضاء هست و اون اینه که بگیم نسبت به این طرف داخل در محل ابتلا اصل بلا معارض جاری میشه. چرا؟ برای اینکه اصل مثلا براءت نسبت به حرمت شرب آب نجس در اون مکان بعید جریانش لغوه، جایی اصل براءت جاری میشه که امکان جعل احتیاط باشه، نسبت به اون آب در آب نجس در آمریکا امکان ایجاب احتیاط نیست، چون ایجاب احتیاط برای اینکه غرض لزومی محتمل حفظ بشه با این ایجاب احتیاط، فرض این اگر ایجاب احتیاط هم نشود خود به خود غرض لزومی محتمل حفظ می شود، چون من متمکن نیستم از شرب اون آب، پس امکان ایجاب احتیاط که نیست نسبت به اون آب در اون مکان بعید، پس امکان وضع ظاهری نیست، امکان رفع ظاهری هم نیست. پس اصل براءت در این طرف داخل در محل ابتلا جاری میشه بلا معارض. بیان سوم اینه که آقا اصلا فرض کنید هر دو طرف اصل براءت داره، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل جریان براءت در اطراف علم اجمالی اینه که خلاف ارتکاز عقلا، در اینجا خلاف ارتکاز عقلا نیست، چون عقلا میگن حالا شارب نسبت به اون آب نجس در اون مکان دوردست اصل براءت جاری کنه، تو که نمیتونی بخوری، این براءت منجر به مخالفت قطعیه نمیشه که. با این سه بیان ایشون اثبات میکنه در بحوث انحلال حکمی این علم اجمالی را. نه خیر، ترخیص در مخالفت قطعیه است که عملا منجر به مخالفت قطعیه نمیشه و خلاف ارتکاز عقلا نیست. خب صورت دوم این بود که اون طرف خارج از محل ابتلا مقدور هست عقلا، عرفن مقدور نیست، یعنی بسیار سخت است ارتکاب آن. مشهور اینجا هم گفتن اصلا تحریم او مستهجنه، خب تا چه برسه به صورت ثالثه، که در صورت ثالثه اون طرف خارج از محل ابتلا عرفن هم مقدوره، فقط داعی نوعی به ارتکاب آن نیست. این نظر مشهوره که میگن ما در این صورت ثانیه که اون طرف خارج از محل ابتلا غیر مقدور از عرفن، مشهور میگن تکلیف نسبت به اون مستهجنه، و اگر عرفن مقدور هم بود، یعنی مشهور بالاتر از این گفتن، نه فقط در صورت ثانیه گفتن تکلیف نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا مستهجنه، حتی از این هم فراتر رفتن، گفتن در صورت ثالثه هم که اون طرف خارج از محل ابتلا مقدور است عقلا و عرفن، ولی داعی نوعی به ارتکابش نیست و طبعا داعی شخصی هم به ارتکابش نیست، اونجا هم تکلیف مستهجنه. خب یکی از کسانی که این نظر رو قائله صاحب کفایه است. ما استدلال صاحب کفایه رو بر استهجان تکلیف در صورت ثالثه که اون طرف خارج از محل ابتلا داعی نوعی به ارتکابش نیست بیان میکنیم، به طریق اولا حکم صورت ثانیه روشن میشه. صاحب کفایه فرموده ببینید آقا، عقلا مستهجن میدونن، خطاب نهی متوجه مکلفی بشه که مواجه است با یک حرامی که داعی نوعی به ارتکابش نیست، خطاب نهی برای چی میاد؟ برای اینکه مواردی که عادتاً انسان به آن مبتلا می شود انسان را از انجام آن فعل زجر بکنند. وقتی عادتاً انسان داعی نوعی ندارد به ارتکاب یک فعلی، داعی شخصی هم ندارد، به او بگوین این کار را نکن مستهجنه. مثال میزنن، میگن به یک شخص عفیف بگوین که لا تکشف عورتک امام الناس، مستهجنه. به یک انسان بسیار نظیف بگن لا تأکل آزورات، بعدش میاد میگه یعنی چی؟ خب ولذا اونی که داعی نوعی به ارتکابش نیست و داعی شخصی هم حاصل نشده است به ارتکاب آن، خطاب نهی به اون مستهجن است و لذا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا می کند نسبت به این طرف داخل میشه مشکوک به شک بدوی. این مطلب مواجه شده با ایرادهای. ایراد اول ایراد امامه، فرمودن شما بین خطاب شخصی و خطاب قانونی خلط میکنید. توجیه خطاب شخصی به اجتناب از طرف خارج از محل ابتلا مستهجنه، کما که توجیه خطاب شخصی به انسان عفیف که لا تکشف عورتک امام الناس، یا انسان نظیف توجیه خطاب شخصی ما بکنیم لا تأکل القاذورات، این مستهجنه. اما قانون عام میگه حرام است اکل قاذورات و این شامل این انسان نظیف هم میشود. کشف عورت نزد مردم حرام است، شامل این انسان عفیف هم میشود. خطاب قانونی شامل این افراد بشود نسبت به اون فعلی که داعی نوعی به ارتکابش ندارن، این مستهجن نیست. چون توجیه خطاب شخصی معنیش که تو در مزان این هستی که من بهت میگم لا تکشف عورتک امام الناس، در مزان این هستی که کشف عورت بکنی، برای این به تو میام میگم، رو این جن مستهجنه. مثل به عالمی جلیل القدر برید بگید آز زنا نکن، دزدی نکن، مشروب نخور، این مستهجنه دیگه. این معنیش که او رو در مزان این افعال میدونی. گفت مجلس مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی یک آقای منبر رفت راجع به لزوم اجتناب و از شرب خمر صحبت میکرد، یک آقای پای منبر گفت آقا بی خود به خود زحمت نده، این آقایونی که من میشناسم با این صحبتهای شما دست از کار خودشون بر نمیدارن. پس خطاب قانونی هیچ مشکلی نداره، شامل اون فرضی بشه که خارج از محل ابتلا است، چه به معنای سوم که داعی نوعی به ارتکاب نیست، چه معنای دوم. حالا امام که میگن به معنای اول هم باشه باز مشکلی ما نداریم، انصافا فرمایش متینیه و این فرمایش اختصاص به ایشون نداره، اصطلاح خطاب قانونی از ایشونه، حالا دیگران هم همینو میگن. خب خطاب عام مستهجن نیست شامل این افراد بشه، خطاب شخصی یک مدلول التزامی داره که کنه تو در مزان این هستی که این فعل از تو صادر بشه، روی جد مستهجن شد. مطلق یا عام خطاب عام هم که منحل نمیشه به خطابهای شخصی، خطاب واحده، متضمن حکم بر افراد است بحث دیگری است، خطاب واحده و چون خطاب واحده متوجه جمعی هست مستهجن نیست. قرآن خطاب به پیغمبر میکنه از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است و الا مقصود عموم مردم. خب بیان دوم بیان آیخویه. آیخویه فرمودن که جناب صاحب کفایه شما دنبال اثر میگردید دیگه، برای تو شمول حکم نسبت به فرد خارج از محل ابتلا. اثر اثر استنادی است. بله این شخص عفیف هیچگاه کشف عورت میان مردم نمی کند، اما بعد از این که شارع به او گفت لا تکشف عورته که امام الناس، اثر این تحریم اینی که از این به بعد میگه هم خودم این کار را نمی کنم، هم چون خدا فرمود میخواهم امتثال کنم امر خدا را. اثر استنادی داره و همین کافیست برای خروج از لغویت. و الا یک سری موارد است که مضمون عادتن انفاق بر اولاد، انفاق بر زوجه، تحریم زنای به تحریم اکل قاذورات، خب اینا اثر استنادی داره دیگه. بلا نوعا مردم این کارا رو، اون حراما رو مرتکب نمیشن، اون واجبا رو انجام میدن. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره. اثر استنادی مصحح عرفی تکلیف نیست، از فواید مترتبه بر تکلیف. ولذا مولا نسبت به شخصی که میداند که او این حرام را مرتکب نمی شود بگوید من بر تو با این که میدانم مرتکب نمی شوی، زنای با مادر نمی کنی نعوذ بالله، ولیکن بر تو حرام کردم زنای با مادر را، میگه برای چی این کارو میکنی؟ میگه چون تو خیلی آدم خوبی هستی بعد از این ترک میکنی زنا را به دایی امتثال نهی من، ولذا قصد تقربم میکنی به مولا، ثوابم گیرت میاد. میگه مولا بیکارتر از من و خودت پیدا نکردی، آخه نمیشد اثر اینم. بله حالا یک فائده ایست که مترتب است بر تکلیف، اما بخواد مصحح جعل تکلیف باشه این عرفی نیست. ولذا میبینید در موالیه، ولذا میبینید ما برای جواب از صاحب کفایه نباید به این بیان آی خویی متوسل بشیم. همون بیان امام خوبه. چرا؟ برای اینکه در موالی اغلاییه که بحث اثر استنادی نیست، موالی اغلاییه دنبال هدف اینن که عبدشون مرتکب حرام نشه یا مرتکب واجب بشه. اثر استنادی مربوط به شارع و مردم که متعبدن به شارع. ولذا ما در بین اغلا اثر استنادی نمیبینیم، اما خطاب عام و مطلق که شامل فرد خارج از محل ابتلا بشه میبینیم. قانون ها قانون ها شامل همه میشه، ولو نسبت به افرادی که داعی نوعی به ارتکاب حرام ندارند، دزدی ممنوع است، شامل شما علمای اعلام هم میشه. شما هرچی هم نعوذ بالله بد باشید دیگه دزدی که نمی کنید. ولی قانون شامل شما میشه. قوانین اغلایی که دیگه اثر استنادی نداره که. این معلوم میشه نکته شمول خطاب نسبت به فرد خارج از محل ابتلا اثر استنادی نیست. در فرض اول که تمکن عقلی ندارد، اونجا اثر استنادی معنا نداره، اصلا نمیتواند این کار را بکند. یعنی چی بگه من به خاطر خدا این کار را نمی کنم؟ ولی در صورت دوم و صورت سوم اثر استنادی معنا داره. ولیکن عرض من که اثر استنادی مصحح عقلای جعل تکلیف نیست. پس مصحح عقلای جعل تکلیف در صورت دوم و سوم همون فرمایشی است که از امام نقل کردیم و خودمون همین رو میگیم. منتها فرق عرض ما با امام اینه که امام خطاب قانونی رو شامل عاجز تکوینی هم میدونه، ما نسبت به عاجز تکوینی ادعای انصراف میکنیم، نه ادعای لغویت ها، ادعای انصراف. میگیم خطاب بس منصرفه به ما یمکن الانباس و نعمل. اگر من حرام تحریم منصرفه به جایی که یمکن و ارتکابه، آب نجسی که در کاخ سفید آمریکاست، من که تمکن ندارم از ارتکاب او، خطاب لا تشرب النجس از او منصرفه، نه که شمولش نسبت به او لغوه، لغویت و غلایه نداره، اطلاق و عموم که معونه زائده نداره، شامل او هم بشه، انصراف داره از او. این که امام نقض میکنه میگه اگه بگید که تحریم شرب آب نجس نسبت به اون آب نجس در کاخ سفید شامل من نمیشه، پس نجاست اون آبم شامل من نباید بشه، در حالی که هیچ کسی اینو نگفته. نجاست انحلال نداره نسبت به افراد مکلفی، اون آبی که در کاخ سفید است و نجس هست، خمر در او افتاده، او انحلال نسبت به افراد مکلفی این که نداره، این آب نجس. نگفته نجسون علا هاز المکلف، نجسون علا زاک المکلف، انحلال نداره که. اینو نقض نکنید، شعار اون آب و نجس میدونه چون محل ابتلاع بعضی ها هست، اما تحریم شرب آب نجس که شامل من هم میخواد بشه، این انصراف داره از من که اصلا تمکن از شرب اون آب نجس در کاخ سفید نداره. نجس دیگه، ملاقیشو نجس میکنه، وگه حتما باید وجوب اجتناب برای من داشته باشه و الا نجاست اون میشه لغو اگه بر من واجب الاجتناب نباشه. بله، شما ممکنه بفرمایید که این بیان امام که ما هم پذیرفتیم که خطاب شخصی چون نیست، خطاب تکلیف، خطاب قانونی هست، حالا با این اختلاف که امام میفرمون شامل فرض عجز تکوینی هم میشه، ما گفتیم از اون منصرف است. و جاهایی که دایی برای نوع اغلا نیست به ارتکاب، افراد شاز مرتکب میشن، نوع مردم مرتکب نمیشن، پس اونجا باید بگیم جعل خطاب لغوه. یه وقت میگیم مردم دو دستن، بعضی ها مرتکب میشن بعضی ها نمیشن، بعد خطاب شامل همه بشه، یکی ممکنه بگه این اب نداره، اما 99% مردم دایی نوعی ندارن بر ارتکاب این حرام، 1% از مردم یا کمتر به خاطر انحراف مرتکب این فعل میشن. خب شارع بیاد بر همه حرام بکنه، این از استهجان خارج نمیشه، میگیم نه خیر. اتفاقا اگر دین ناقص باشه، قانون مملکت ناقص بشه، اون عیبه، اون مستهجنه. بالاخره دین کامل است، ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، باید حرام بشود در این دین زنای با امهات، باید در این دین حرام بشود اکل قاذورات، ولو نوع مردم مرتکب این حرام نمیشوند، اما میشود اینها را حرام نکند، این نقص دین نیست. خب حالا حرام بکند فقط بر اونهایی که دچار انحرافن، خب وجهی نداره، بر همه حرام است دیگه، این فعل از هر کس صادر بشه باید مبغوض است، ولذا هیچ استهجانی در جعل این تکالیف که نوع مردم با آن تخلف نمی کنن، ولیکن درصد کمی از مردم ممکن است تخلف بکنن، در این هم ما هیچ استهجانی نمی بینیم، ولذا در این صورت ثانیه و ثالثه انحلال حقیقی که مشهور ادعا میکنن، که میخوان بگن اون طرف خارج از محل ابتلا تکلیف نسبت به او واقعا مستهجنه و رضا علم اجمالی واقعا منحله. این ادعای بسیار نادرستی هست، اما باید بحث کنیم ببینیم این علم اجمالی انحلال حکمی داره یا نداره. این بحث مهمیه. بله علم اجمالی به این که یا به قول محقق فشارکی حرام از خوردن این آب که در نزد ما است یا گاز زدن گاز گرفتن اون نوک درخت حرام است، این علم اجمالی به تکلیف شکل میگیره. اما ادعا میشه، خیلی ها ادعا کردن از جمله های سطر، که علم اجمالی انحلال حکمی داره، یعنی اصل براءت در این طرف خارج از اصل براءت در این طرف داخل در محل ابتلا معارضه نمی کنه و جاری میشه، معارض نداره اصل براءت در اون طرف خارج از محل ابتلا، یا جاری نیست یا اگر جاری بشه با این معارضه نمی کنه، چه در صورت ثانیه چه در صورت ثالثه. انشاءالله فردا ببینیم آیا این ادعا درست هست یا درست نیست. انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.